تشکر اسدالله لودین، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 22 ماه دلو سال 1398 هجری شمسی برابر است با 11 فوریه سال 2020 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان در مورد به دست آوردن ده ها میل سلاح قاچاقی از پاکستان خبر می دهد. تدابیر اضطراری برای سیلاب‌ها در ولایات مختلف کشور. ایران می گوید امریکا با کشتن قاسم سلیمانی جنگ علیه گروه داعش را تضعیف کرد. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید آنها ده ها میل سلاح را که از پاکستان به کشور قاچاق می شد به دست آوردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت شامی دیروز به رادیو آزادی گفت این اسلحه در نتیجه یک عملیات به دست نیروهای امنیتی افتادند.
46 میل اسلحه مختلف نوع مع مهمات آن که از کشور پاکستان به افغانستان قاچاق گردیده بود در مربوطات ولسوالی دور بابای ولایت ننگرهار توسط منصوبین مبارزه با جرایم وزارت امور داخله طی عملیات به دست آمده است.
آقای رحیمی افسود پلیس در این ارتباط دو تبعی پاکستان را دستگیر کرده است. تا کنون روشن نیست که این اسلحه به کی ها انتقال می‌یافت. نای یا اداره حمایت از خبرنگاران آزاد دستور تازه مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان را نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خوانده است. آقای اندرابی منصوبین وزارتش را از شریک ساختن اطلاعات به رسانه ها منع کرده است. اداره نای در اعلامیه گفته که سرپرست وزارت داخله مسئولیت شریک ساختن اطلاعات را تنها به ریاست عمومی رابط استراتژیک سپرده است. مجیب خلوتگر رئیس اداره حمایت از خبرنگاران آزاد افغانستان شامی دیروز به رادیو آزادی گفت
و منصوبین وزارت داخلی افغانستان گفته که اونا باید از طریق صفحات اجتماعی موارد را نشر نکنند. در این موارد مسئله تغییرات و تبدیلات در وزارت امور داخله است، مسئله انتقاد از رهبری وزارت داخله است که به باور ما این خلاف آزادی بیان و خلاف دسترسی به اطلاعات است.
آقای خلوتگر از وزارت امور داخلی افغانستان خواست تا این امر را هم از نظر کلمه ها و هم از نظر مفهوم با ملاحظه قوانین نافذ در کشور بازنویسی نماید تا باعث از میان رفتن نگرانی های موجود در این زمینه شود. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان می گوید تدابیر اضطراری برای ولایات گرفته شده که از هشدار سرازیر شدن سیلاب ها در آنها خبر داده شده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی شام دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در گام نخست از سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات هرات، غور، هلمند، اروزگان، کندهار و زابل هشدار داده شده است.
دگی‌های لازم به این ولایات گرفته شده، پول نقد به کمیته حالات اضطرار همین ولایات انتقال داده شده، مواد غذایی و غیر غذایی عملا در گودام‌ها وجود دارد.
آقای عظیمی علاوه بر این ولایات به مناطق آسیب دیده در شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق اشاره کرد که زمان سیلاب‌ها در آنجا فرا رسیده و سطح خسارات آن هم تخمین گردیده است. با گرم شدن هوا در افغانستان، برفباری و باران‌های شدید باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها شده که اکثر خسارات مالی و جانی در پی داشته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایران میگوید امریکا با کشتن قاسم سلیمانی جنگ بر ضد جنگجویان دولت اسلامی را تضعیف کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که دیروز دوشنبه در تلویزیون دولتی ایران به طور مستقیم و زنده سخنرانی میکرد گفت سلیمانی کسی بود که برای ثبات و آرامی شرق میانه تلاش میکرد. قاسم سلیمانی قمندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوم ماه جنوری در حمله یک طیاره بی سرنشین امریکا در نزدیکی میدان هوایی شهر بغداد پایتخت عراق کشته شد. مقام های امریکایی گفتند که او پلان حمله بر امریکایی ها را داشت. اما آقای روحانی گفت که اگر او میخواست جنرالان امریکایی را بکشد، این کار برایش در افغانستان، عراق و دیگر جاها خیلی ساده بود. با گفته روحانی، او چنین یک برنامه را در نظر نداشت. ترکیه میگوید آنها 101 سرباز نیروهای حکومت سوریه را از صف جنگ بیرون کشیدند. این اقدام ترکیه پس از کشته شدن 5 سرباز ترکی در پی بمباردمان قوای سوریه در ادلیب صورت گرفته است. ادلیب آخرین سنگر جنگجویان مخالف حکومت سوریه به شمار می رود. وزارت دفاع ترکیه میگوید 3 تانک و 2 توپ قوای حکومت سوریه هم از بین برده شده است. به گفته وزارت دفاع ترکیه، در نتیجه این عملیات یک هلیکوپتر حکومت سوریه هم سرنگون شده است. این در حالی است که هیئتی از روسیه برای گفتگو روی کاهش تنش‌ها در ادلب وارد شهر انقره پایتخت ترکیه شده است. و طوفان تند زمستانی در 2 روز گذشته در جمهوری چک، پولند، سوئیس، سویدن، سلوونیا و بریتانیا حداقل جان 6 تن را گرفته است. در اثر این طوفان از جراحت تعداد هم خبر داده شده است. این طوفان به نام سیارا در 9 فوریه بریتانیا و ایرلند را ضربه زد و پس از آن به سمت شرق اروپا حرکت کرد و 10,000 خانه را از انرژی برق محروم ساخت. این طوفان بالای پروازهای طیاره‌ها هم تأثیر گذاشته و صدها پرواز لغو شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم آرزو قیاسی پیشگویی اوضاع جوی افغانستان را پیشکش میکند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل بارندگی بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین 1. هرات بارندگی بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 8. کندهار بارندگی بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 7. مزار شریف نیمه آفتابی، احتمال بارندگی بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 1. و جلال آباد بارندگی بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 8.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. وزرای دفاع ناتو در مورد افغانستان صحبت می کنند. یک مقام ناتو می گوید با وجود مشکلات قوای افغان توانایی های خود را بلند بردند.
Despite the challenging circumstances, the Afghan security forces are getting stronger and they're helping create the conditions for peace.
کابینه افغانستان طرح مقرره مسئولیت رسانه ها را منظور کرد. سخنگوی ریاست دولت می گوید
این مقرره به هدف تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما در رسانه ها است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. جمعیت هلال احمر افغانستان به قلعه مسما به بیوه ها در ادرسکن هرات کمک توزیع کرد. نگرانی سازمان جهانی صحت در مورد تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا و صحبتی از سلسله رنگ های زندگی.
قاچاق رفتم دیگه از طرف پاکستان، 2 میلیون پول قاچاق بر دادم. مثلا 20 روز توی راه بودیم، حدودا 25,000 30,000 میشه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزرای دفاع ناتو در مورد صلح و امنیت افغانستان صحبت میکنند. صحبت های وزرای دفاع کشورهای ناتو و ممالک شریک آن در افغانستان این بار بر تلاش های صلح و تحکیم امنیت در افغانستان متمرکز خواهد بود. در این مورد مصطفی صدیقی از مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گزارش میدهد.
انتظار می رود وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد تلاش‌های روان صلح و همچنین تعهد دوامدارشان به برقراری امنیت در افغانستان بحث کنند. آنان به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیم دیدار می کنند. پیرس کزال معاون سخنگوی سرمنشی ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع این پیمان به رادیو آزادی گفت:
And despite the challenging circumstances, the Afghan
با وجود اوضاع دشوار، نیروهای افغان نیرومندتر شدند و به فراهم آوری از زمینه برای برقراری صلح کمک می‌کنند. ما از تلاش‌های ایالات متحده به هدف ختم منازعه و برقراری صلح پایدار کاملاً حمایت
می‌کنیم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان بیش از 10 بار با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار کرده تا راه حل برای پایان جنگ 18 ساله واشنگتن در افغانستان پیدا شود، اما هنوز توافق به دست نیامده و نتیجه گفتگوها هم مشخص نیست. سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن برای رادیو آزادی گفت که برای برقراری صلح به اعتماد سازی میان طرفها نیاز است. او افزود:
امریکایی‌ها به این باور هستند که طالبان یک قوتی هستند که شاید به مشکل به یک حال سیاسی که در آن توقعات مردم افغانستان و خواست‌های دموکراسی و جهان امروزی تضمین باشد حاضر شود. در عین حال طالبان فکر می‌کند که امریکایی‌ها همراهشان بازی می‌کند. از این خاطر ما فکر می‌کنیم که یک تفاوت نظر جدی در میان است.
به اساس برنامه ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو بر روز سه‌شنبه پیش از آغاز نشست با خبرنگاران صحبت خواهد کرد. این نخستین نشست به سطح وزیران است که از هنگام برگزاری نشست رهبران ناتو در لندن در ماه دسامبر سال 2019 حالا در بروکسل مقر ناتو برگزار می شود. در ماه دسامبر ستولتنبرگ از طالبان خواسته بود تا از خود اراده واقعی و جدی نشان دهند و به میز مذاکره آیند. پیام او به طالبان این بود که از راه نظامی هیچگاه به پیروزی رسیدن نمی توانند. با وصف این درخواست های ناتو، شورشیان طالبان به نبرد در برابر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان ادامه دادند و پیوسته از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. قرار است در این نشست اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان، جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در این کشور، نیکولاس کی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و همچنان نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی اشتراک کنند. ناتو در حال حاضر حدود 17,000 نیرو در افغانستان دارد که بسیاریشان سربازان و پرسنل ایالات متحده هستند. وظیفه عمده آنان آموزش و همکاری با نیروهای افغان است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پیش از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، یک خبر تازه به دست ما رسید که در چارای قنبر نزدیک به پوانتون مارشال فهیم در کابل انفجار رخ داده و شاهدان عینی در رسانه‌های اجتماعی گفتند که تعداد زخمی شدند و صدای امبولانس در منطقه به گوش می رسد. به گفته آنها صدای انفجار هم شنیدند، اما مقامات تا حال در این مورد توضیحات ندادند. در برنامه‌های بعدی حتما موضوع را دنبال خواهیم کرد. کابینه افغانستان شام دیروز دوشنبه طرح مقرره ای را منظور کرد که روی مسئولیت رسانه ها، خبرنگاران و ژورنالیستان و همچنان هماهنگی آنها با حکومت می چرخد. کمیته مشترک رسانه ها و حکومت پیشنویس این مقرره را ترتیب دادند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
پس از اینکه مسئولان ده ها رسانه افغانستان تعداد از نهادهای حکومتی به شمول ارگ ریاست جمهوری را متهم کرد که اطلاعات را به زمان معین آن به رسانه ها نمی رسانند، حکومت افغانستان تلاش ها برای گسترش هماهنگی با رسانه ها را افزایش داده است. به سلسله این تلاش ها کابینه افغانستان به ریاست محمد اشرف غنی شام روز دوشنبه درباره مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها مقرره ای را تصویب کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی دیشب به رادیو آزادی گفت یکی از مسائل خیلی عمده و مهم که در نشست کابینه افغانستان تصویب شد طرح مقرره مسئولیت رسانه ها است که از سوی کمیته مشترک حکومت و رسانه ها پیشنهاد شده است.
این مقرره به هدف تامین امنیت و مسئولیت همکارای ما در رسانه ها است، همچنان به منظور تسریع روند رسیدگی به قضایای خشونت علیه رسانه ها است و برای تامین هماهنگی های بیشتر میان رسانه ها و دولت.
آقای صدیقی اضافه کرد حکومت و رسانه ها از دیر زمان به این سو کمیته مشترک را به هدف هماهنگی و افزایش همکاری ایجاد کرده بودند و منظوری مقرره اخیر یک گام دیگر به حساب می رود. در این حال مجیب الله خلوتگر رئیس اداره نی نهاد حمایت کننده خبرنگاران آزاد افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی از منظوری مقرره درباره مسئولیت از خبرنگاران استقبال کرد. آقای خلوتگر گفت حکومت 3 سال پیش زمانی که کمیته مشترک نهادهای رسانه‌ای و فدراسیون خبرنگاران را ایجاد کرد بحث روی مقرره قانونی را آغاز نمود تا چگونگی کار این کمیته را روشن ساخته و آن را بنیاد قانونی دهد. با گفته مجیب خلوتگر در طرح پیشنهادی این مقرره همه جوانب فعالیت این کمیته در نظر گرفته شد. او افزود
فکر میکنم یک گام بسیار مهم است در راستای حمایت از آزادی بیان از طرف حکومت افغانستان که این طرح و این مقرره اصطلاحاً پاس شده و باور ما حالا جنبه های خیلی روشن و صریح قانونی وجود داره که در زمینه حمایت از آزادی بیان از یک سو چگونگی بررسی قضایای خشونت و مبارزه علیه خشونت در برابر خبرنگاران را هم بشاد خواهی شوه و هم از حکومت افغانستان بازپرس صورت بگیره و حالا صراحت قانونی وجود دار.
بر اساس گفته آقای خلوتگر پس از منظوری این مقرره یک صراحت قانونی به میان می آید که طبق آن به مشکلات و موانع از سوی حکومت و دیگر جوانب در برابر رسانه ها و خبرنگاران رسیدگی صورت می گیرد.
و حالا هم ژکفر احمدی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
کشته شدن 2 سرباز آمریکایی در ولایت ننگرهار و جایزه گرفتن فیلم دختران اسکیتبورد افغانستان موضوعاتی هستند که توجه شماری از نشریه ها را به خود جلب کردند. مقام های آمریکایی تایید کردند که این سربازان ناوقت شنبه توسط فرد ملبس با لباس اردوی افغانستان کشته شدند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد این رویداد در حال اتفاق افتاد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سرگرم تلاش برای تعیین سرنوشت جنگ 18 ساله در افغانستان است. روزنامه نوشته است ترامپ کوشش کرده تا جنگ های پایان ناپذیر به شمول جنگ در افغانستان را تمام کند. اما به نوشته روزنامه وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون هنوز حدود 13,000 سرباز را در افغانستان نگه داشته است. در مطلب در صفحه اینترنت رادیوی NPR آمریکا آمده است که حمله های معروف به سبز بر آبی سالهاست که مشکل آفریده است. به نوشته نویسنده مطلب، بر اساس پژوهش لانگوار ژورنال از سال 2008 به این سو در این حمله ها بیش از 150 عضو ائتلاف کشته شدند. روزنامه واشنگتن پست به اهدای جایزه اسکار به فیلم دختران اسکیتبورد افغانستان توجه کرده است. روزنامه به نقل از کارول دسنجر که از سال 2005 به این سو در افغانستان کار کرده می نویسد این فیلمش پیام محبت را به زنان شجاع افغانستان می فرستد. به نوشته روزنامه دسنجر از مؤسسه اسکیتستان به خاطر فراهم آوری زمینه های آموزش توانمندسازی زنان ستایش کرده است. کارول دسنجر و الینا اندریچ و به خاطر ساختن این فیلم یک شنبه در شهر لس آنجلس مشترکاً جایزه اسکار گرفتند. روزنامه دیلی میل به استقبال شهروندان افغانستان از جایزه گرفتن این فیلم اشاره کرده است. شماری از افغانها در فیسبوک و تویتر این را لحظات پر از افتخار برای تمامی دختران افغان دانستند. تعداد هم ابراز امیدواری کردند که دختران و پسران اسکیتبورد افغانستان به قهرمانهای جهان مبدل شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. جمعیت هلال احمر افغانستان در هرات برای ساکنان روستای قلعه مسما به بیوه‌ها در ولسوالی ادرسکن بسته‌های کمکی توزیع کرده است. این اقدام پس از نشر گزارش رادیو آزادی از بلند بودن میزان فقر فزاینده و محرومیت این زنان پس از کشته و یا اعدام شدن همسرانشان در ایران صورت گرفته است. شاپور صابر به ولسوالی ادرسکن رفته و گزارش دارد که با هم میشنویم.
توزیع بسته های کمکی در روستای قلعه بیوه ها در ولسوالی ادرسکن هرات لحظات شادی را به ساکنان این روستا رقم زد. پخش گزارش رادیو آزادی از وضعیت زنان بیوه در این دکده جمعیت هلال احمر افغانی در هرات را به کمک به این زنان واداشت. غلام یحیی رسولی مسئول ساحه‌ای جمعیت هلال احمر در غرب افغانستان اطمینان داد که در راستای کمک بیشتر به زنان بیوه تلاش خواهند کرد.
این محل توسط رادیو آزادی طریق ساعت اجتماعی به نشر رسیده بود. ما این خبر شنیدیم و در رضاکارهای خود قبلا در جهت سرویس محل روان کرده بودیم. موادی که ما امروز آوردیم برای 70 فامیل است. اینا مواد غیر غذایی شامل کمپل، شامل ترپال، شامل کتی سهیست که مخصوص برای خانم ها هست، تصفیه کنی آب هست و بشکه هست و ترپاله.
در قلعه بیوه ها ده ها زن بیوه که همسرانشان را به خاطر قاچاق مواد مخدر به کشور ایران از دست دادند بوده باش دارند. مریم و گلجان دو تن از زنان بیوه که برای دریافت کمک آمدند، همسران و فرزندان جوانشان هنگام قاچاق مواد مخدر به ایران بازداشت و سپس اعدام شدند. این دو خانم میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
گم برفتن کار نبود، گنا و بنویگی هیزنی برفتن کار کنن. انا مواد بردم همون جگا و گفتم سرمان و تقدیر خدا شد بگفتم بکشتم. میتاش را من پل نداشتم که بیارم. من پل نداشتم، نی مرگ شد دیدم نی دردی شد. حتی به جون خوار برفتن.
برفتن شد دیگا با مال قطعه برای کشته شد دگه. بگیرستم ادام کردم. خود تام کنی فیران ادام نمی کنه بگیره. خدام کردم.
عبدالعلی فکریار ولسوال ادرسکن از نهادهای کمک کننده می خواهد که به کمک این زنان بشتابند.
با مو شکلی که خبررسانی رادیو آزادی به ولسوال ادرسکن تشریف آوردن، یک هفته نمیشه که اینو دیدیم که مسئله محترم هلال احمر آمد و صدای ما رو به گوش مسئولین رسان. خواهش ما می است که رسانه ها دیگه هم به ولسوال ادرسکن تشریف بیارن.
در حدود 70 زن بیوه در قلعه بیوه ها بوده باشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان جهانی صحت در مورد افزایش مبتلا به بیماران ویروس کرونا که به چین سفر نکردند ابراز نگرانی کرد. از سوی دیگر تیم متخصصان سازمان بین المللی برای تحقیقات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وارد چین شده است. مقیم نائب گزارش می دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید انتظار دارد که در ماه اپریل با گرم شدن هوا ویروس کرونا هم از بین رود. آقای ترامپ این را دیروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید بیان کرد. ویروسی که اکنون روی آن بحث میکنه، شما میدانید که بسیاری مردم فکر میکنند که این با گرمی هوا در ماه اپریل از بین میرود. معمولا این ویروس در ماه اپریل از بین میرود. 12 مورد بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شده و این هم تایید شده که دو تن از شفاخانه رخصت شدند. تدروز هادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان WHO میگوید تیم از متخصصان صحی این سازمان بین المللی به هدف کمک به تحقیق در مورد شیوع کرونا ویروس وارد چین شده است. آقای یسوس که اواخر ماه جنوری برای گفتگو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و تعدادی از وزرای این کشور از پیکینگ دیدن کرد، با توافق روی اعزام یک تیم ماموریت بین‌المللی با آن کشور دوباره برگشت. نزدیک به دو هفته زمان در بر گرفت تا حکومت چین در مورد اعزام چینی تیم از خود چراغ سبز نشان دهد. به گفته آقای گبریاسوس این تیم شامل 10 تا 15 متخصص خواهد بود. رئیس سازمان WHO گفت تا کنون از موجودیت بیش از 40,000 مورد مبتلایان بیماری کرونا ویروس در چین تایید شده، بیشتر از 900 تن هلاک شده و همچنان 319 مورد در 24 کشور دیده شده است. آقای گبریاسوس گفت در خارج از چین تا کنون یک نفر مبتلا به این ویروس جان باخته است. او افزود: الگوی سراسری شیوع کرونا ویروس تغییر نکرده است. 99% موارد گزارش شده در چین بوده و بسیاری آن خفیف است. حدود 2% آن از موارد کشنده است که البته هنوز هم خیلی زیاد است. تدروس آدهانوم گبریاسوس رئیس سازمان سیه جهان در ادامه درباره گزارش ها از موارد محدودی از این بیماری ابراز نگرانی کرد که از قول مقام های اروپایی منتشر شده است. گزارش ها می گویند که این ویروس از یک شخص به شخص دیگر سرایت می کند بدون اینکه این اشخاص پیشینه سفر به چین را داشته باشند. او در اشاره به دو مورد این بیماری در فرانسه و انگلستان اشاره کرده، گفت کشف این تعداد کم می تواند جرقه باشد که به آتش سوزی بزرگتر تبدیل شود. اما به گفته آقای گبریاسوس اکنون این یک جرقه است و هدف آنها مهار کردن آن. گبریاسوس از کشورها خواست تا برای کمک به جلوگیری از آتش سوزی بزرگتر تدابیر سازمان سیه جهان را عملی کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان می گوید آنها ده ها میل سلاح را که از پاکستان به کشور قاچاق می شد به دست آوردند. در چارای قنبر نزدیک به پوهنتون مارشال فهیم در کابل انفجار رخ داده که شاهدان عینی می گویند تعداد زخمی شدند. نای و اداره حمایت از خبرنگاران آزاد دستور تازه مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان را نقص آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خوانده است. وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث طبیعی افغانستان میگوید تدابیر اضطراری برای ولایات گرفته شده که خطر سرازیر شدن سیلاب در آنها وجود دارد. ایران میگوید امریکا با کشتن قاسم سلیمانی جنگ بر ضد جنگجویان گروه داعش را ضعیف ساخته است. ترکیه اظهار می‌دارد آنها 101 سرباز نیروهای حکومت سوریه را از صف جنگ بیرون کردند. و طوفان تند زمستانی در دو روز گذشته در جمهوری چک، پولند، سوئیس، سویدن، سلوونیا و بریتانیا حداقل جان 6 تن را گرفته است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
یه سما نیک محمد از شهر میمنه میشینم، قره دبقل.
آقای نیک محمد، شما چند اولاد دارید؟
من 4 تا.
شما ایران رفتین؟ در
ایران حدوداً 9 سال 10 سال ایران زندگی کردم، کار کردم.
چگونه بر ایران رفتین؟ امور قصه نمی‌کنم.
قاچاقا رفتم دیگه از طرف پاکستان. 2 میلیون پول قاچاقبر دادم، مثلا 20 روز توی راه بودیم.
2 میلیون پول ایرانی.
حدوداً 25000 30000 میشه.
در مدت چند روز شما رسیدین به ایران؟
20 روز.
در جریان راه، جریان سفر به ایران، از طریق کابل با پاکستان و ایران به کدام ولایت داخل شدید؟
خب خیلی سختی کشیدیم. مثلا ولایت مولا بلد که نبودم، قاچاقبرا میبردن. مثلا بعض جا 10 ساعت ما پیاده رو میکرد دوز بود اونجا دیگه، و آدم رو به میگه چی میگه از اینا بود دیگه، یه از روی طولانی می پشت کوه ها میبرد، هی پرار میکردم. باز میگه مثلا اینجا دوز است، دو روز 3 روز مثلا موندیم. خیلی سختی رو کشیدیم.
چند روز پیاده گردی داشتیم؟
بعض جاش 20 ساعت، بعض جاش مثلا 30 ساعت پیاده رو داشتیم. مثلا شب را می رفتم، باز روز یه جای می رفتم می خوابیدیم، باز می اومدم قاچاقبرا با شب را می رفتم.
قاچاقبرا برای شما برای خوردن چیزی می
ده؟ نه بابا هیچ چی نمی ده. باور کنم نان خاله را پیدا نمی کردم، اینقدر سختی می کشیدم. بعض موقع خسته می شدم می رفتم درا را یواشکی می زدم که یه لومه نام بدین که ما از گشنگی نمیریم. اون بنده خدا می دادم، مثلا می اومدم می خوردم، باز شب حرکت می کردم.
از طریق پاکستان برای اولین بار بر کدام ولایت ایران شما داخل شدیم؟
چه ایران شهر میگن چی میگن از اینجا داخل شدیم ما؟
بعد رفتید چوبونه در اونجا کار پیدا شد بر شما؟
تهران دیگه پامل داشتم، با اونا زنگ زدم گفتم پول خود بچه‌ها رو بدین دیگه یک کارمار برای ما رهبر کنین. یک ماه بس روز اینا بیکار ماندم، باز بالاخره یه جوری کار پیدا کردم، کار کردم دیگه.
علت مهاجرت شما به طور غیر قانونی چی بود؟
اینجا کار نبود، مثلا هیچی نداشتم، هم نان و خاله را نداشتم که بخورم، دیگه مجبور شدم برم ایران دیگه.
چند وقت شما در ایران کار؟
10 سال برای کار کردم اومدم.
چی کار میکردین شما؟
رای مالی میکردم، سبکار دیوال چینی میکردم، اینا رو انجام میدادم.
چقدر پول ماهانه برای شما میدادم؟
ماهانه مثلا 1,300,000، 1,500,000 اینجور بستگی داره. آره حساب کنین حدودا 7,000 میشه، اون موقع 20,000 میشد. خوب بود.